أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در فقه نظام جامعه خانواده به یک نقطه بسیار مهم و حیاتی در نظام شناسی رسیدیم. بعد از طی مقدمات فراوان به اینجا رسیدیم که بالاخره این نظام جامعه خانواده کار اصلیش و اون مهمترین نقشی که باید داشته باشه چیه و کجاست. عرض شد که مهمترین کاری که یک نظام باید انجام بده این که روابط اون اجزاء اون مجموعه را بتونه مدیریت کنه. این در یک جمله نظام فقهی یا فقه نظام یا نظام اجتماعی یا نظام سیاسی یا نظام خانواده یا نظام سلامت، هر یک از این نظام هایی که مطرح میشن باید منظم کنه. چه چیزی را منظم کنه؟ به نظم در بیاره. باید روابط میان اجزاء اون مجموعه تحت شعاع خودش را یا قلمرو خودش را بتونه مدیریت کنه. یعنی کار یک نظام مکتوب با یک نظامی که در حال اجراست، نظام مکتوب اون نظام نامه است. این نظام نامه باید بیاد روابط میان این اجزا که اینو یه منظومه میکنه، یه مجموعه میکنه، این روابط رو باید مدیریت کنه. حالا مثل فرض کنید میگین چی؟ مثل نامه امام به مالک اشتر. این نامه امام به مالک اشتر در حقیقت روابط میان حاکم و محکومین و تمام اصناف جامعه و اجزاء تحت امر اون حاکم و مدیر را داره چکار میکنه؟ داره نظم میبخشه، اینا رو به هم پیوند میده و مدیریت میکنه روابطشون رو. خب در نظام اجتماعی باید این نظام اجتماعی بتواند روابط میان نهادهای جامعه که یکیش نهاد خانواده است، این روابط فیما بین نهادها و روابط خانواده با بقیه نهادها رو که این در نظام خانواده دیده میشه و در خود نظام اجتماعی هم باید دیده بشه، که حالا این بحث خانواده محوری و الزاماتش که اشاره کردم اینه توضیح دارم میدم. باید این نظام اجتماعی بتواند روابط میان این نهادهای خانواده رو در جهت تحقق اون اهداف اون نظام، این مجموعه از نهادها چگونه با هم تعامل داشته باشند که بتوانند در مجموع اهداف اون نظام را که حالا در اینجا می توانیم عرض کنیم به تعبیر خود قرآن کریم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، رسوندن انسانها در این جامعه بشری به بالاترین مراحل تقوا، اگر چنین هدفی باشد که هست، باید این نظام اجتماعی روابط فی ما بین این نهادها و درون این نهادها را هم بتونه، چون بر اونها اشراف خواهد داشت و از جمله نهاد خانواده. این یک بحث بسیار مهمیه که این ما را کمک می‌کنه. این یه شاهکاری است که شاکلیدی است که میتونه ما را به برای رسیدن به اون نظام هدایت کنه. خب یه شاهکار بعدی که اشاره بهش کردیم و مهمه و کمتر مورد توجه خانواده محوری در یک جامعه است، که عرض کردیم قرآن خودش خانواده محوره و خانواده محوری را اصلا مطرح کرده با همین آیه سوره حجرات. دقیقا از خانواده این جامعه برمیخیزد و برخواسته است و در نتیجه باید جامعه حافظ خانواده باشه و خانواده هم باید حافظ جامعه باشه. حالا چجور این رفت و برگشت ها این دور نمیشه، یه بحثیست که بحث شد یه مقدار، فقط اینجا اشاره میکنیم. خب در اینجا الزامات خانواده محوری چیه؟ مهمترین الزامه که از الزامهای خانواده محوری گفتیم، در دو عرصه ما این الزامات رو باید ببینیم، میان خود نهادهای جامعه خانواده محوری مطرحه، یعنی همه نهاد سلامت، سیاست، نهاد تربیت، نهاد آموزش، نهاد قضا، همه این نهادها باید خانواده محور باشن. چرا؟ چون خانواده باید حفظ بشه در این جامعه تا بتونه این جامعه را به رشد مطلوب خودش برسونه. پس همه باید کمک کنن به حفظ این خانواده، نهاد خانواده و خانواده محور بشن، و از طرفی خود خانواده هم باید خانواده محور بشه. یعنی اینجور نباشه که افراد خانواده اصلا فکر خانواده محوری نباشن. یعنی باید به تعبیر بعضی از مورخین، پیامبر وقتی آمد نظام قبیله را از بین نبرد، فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ولی از قبیله بیشترین استفاده را کرد برای حمایت از دعوت خودش، بیشترین استفاده را کرد برای افراد اون قبیله. یعنی بزرگ قبیله را که میدید یا بزرگ قبیله وصلت میکرد، کل قبیله را حامی خودش میکرد، و اگر دستوری میداد به رئیس قبیله اون دستور را میداد و همه قبیله به صف می ایستادن. به بار دیگر پیامبر رئیس قبیله را احترام میگذاشت، اما با یک ادبیات جدید. اون میگفت که انصر اخاک ظالما او مظلوما، حتی اگر ظالم باشه کمکش کن. پیامبر نه، انصره مظلوما ظالم، اولا نباید او را در حالی که ظلم میکنه کمک کنی، و کمک به او به این است که نگذاری ظلم کنه و جلو ظلم او را بگیری. خب تعدیل کرد این قاعده را. اما امیر هر قومی که می آمد مسلمان می شد، پیامبر احترام بهش می داشت، پست بهش می داد، اصلا وظایف حفاظت از اون مجموعه را به گردنش می گذاشت. یعنی او را تبدیل به حامی می کرد. یه چیزی اگر توی این سریال چیز دیده باشید، جومونگ یکی از ویژگی هایی که داشت توی این رفتاراش، دشمنان خودش بعد می رفت باشون تعامل میکرد، اونا را با خودش میورد، من هم خط خودش قرار میداد، جذب میکرد. این کار را پیامبر به احسن وجه در طول تاریخ، در تاریخ نبوتش انجام داد، و رضا قبیله را منهدم نکرد، در عین اینکه اون نظام قبیلهی 100% قابل قبول نبود، حفظش کرد. جامعه باید نسبت به خانواده چنین تعاملی داشته باشه. حالا اینه چرا اینجوری میگیم باید؟ به خاطر اینکه خانواده است که جامعه را تغذیه میده، سلول زنده جامعه است. پس جامعه باید کمک کنه به ادامه حیات این سلول زنده و حفظش کنه و ارتقا ببخشه. خب گفتیم این معنای خانواده محوری در جامعه اینه. حالا خانواده محوری در خانواده، یعنی افرادی در خانواده بزرگ میشن اما به خانواده ایمان ندارن، میخوان از خانواده فرار کنن، روابط خانوادگی رو نمیپذیرن، نمیپسندن. یعنی خود این خانواده وقتی که از این چنین شد دیگه تهی میشه، مثل موریانه این که اومده و این تخته را از درون خورده، هیچ استقامتی نداره، مقاومتی نمیتونه داشته باشه، که این آفتیه که الان یکی از آفت ها، یعنی ما دو آفت الان داریم در عصر حاضر. یه آفتی که نهادهای ما هنوز خانواده محور نشدن، آفت دوم اینه که خانواده ها هم از خانواده محوری دارن فاصله میگیرن. این بسیار بسیار خطر بسیار بزرگیه. حالا الزامات این خانواده محوری که در دو عرصه بیان شد، گفتیم الزاماتش این است که اگر بخواد یه چنین چیزی به نام خانواده محوری مطرح بشه، قابل تحقق باشه، دو آیتم اصلی همیشه هست. اون در مدیریت روابط یعنی چی؟ مدیریت روابط اینجوری معنا کنیم، معنای کاربردی داشته باشه، یعنی باید دو نفری که با هم رابطه دارن ما لهما و ما علیهما رو بدونن، بدونن چه وظیفه نسبت به همدیگر دارن و چه حقی نسبت به همدیگر دارن، یعنی حقوق و وظایف دو طرفه این رابطه باید مشخص بشه، همونطوری که در نظام زوجیت، در نظام تشکیل خانواده تا عقد تحقق پیدا میکنه، این عقد میگوید وظایف زوج نسبت به زوجه، زوجه نسبت به زوج، حقوق زوجه بر زوج، حقوق زوج بر زوجه، مشخص. وقتی شد این مدیریت شد، مدیریت شد به این معنا بهش قاعده دادیم، ضابطه دادیم، طبق این ضابطه حرکت میکنن، این مدیریت میشه این ضابطه. خب پس اونی که الان در نظام جامعه خانواده مطرح میشه باید تمام ارتباطاتی که درون خانواده و برون خانواده تعریف میشه، تمام رابطه میان افراد، یعنی رابطه میانه، گفتیم چند جور رابطه داریم تو خانواده و چند جور رابطه داریم در جامعه. در خانواده اول رابطه زوجیته، میانه زوجینی که عقد ازدواج میکنن، این رابطه زوجیت یا همسرداری یا همسری، این رابطه الزاماتی داره، درست؟ وظایفی و حقوقی، و سطح روابط هم مشخص میشه اینجا، این هم مهم، یعنی درجه محرمیت زوجین به هم دیگر در حدی است که اینها یکی میشن، تداخل میکنن، درسته؟ و بعضکم من بعض، یا در بعضی از خلاصه تعبیرات دیگر ظریف دیگری هست که در قرآن اومده راجع به این رابطه زوجیت، خب از همدیگر بهره کامل، بهره 100%، بهره همه بعدی گرفتن. خب اینا فرق میکنن با اونایی که ارتباطی در این سطح ندارن، مثل روابط بین والدیت هست، والد و فرزند، والده و فرزندان، روابط عمیقه ولی در سطح زوجیت نیست اون رابطه. رابطه میان فرزندان، خب رابطه میان فرزندان، این هم رابطه مهمیه، اخوت، برادری، خواهری، این رابطه هم یه سطحی داره، بذار سطح محرمیتشون فرق میکنه با سطح محرمیت مثلا فرزندان با والدین، یا همینطور غیر محرم هایی که حالا بعدن با مصاهره میان، اخت زوجه، اخو زوج و امثال اینها، رابطهشون اینا محرم نمیشن در اینکه تو خانوادن. نه همینطور و اولو الارحام بعضهم اولا و بعضهم کتاب الله، نظام ارث دقیقا داره میگه این روابط سطوح داره، سه تا سطح داره این رابطه، این تو نظام ارث مشخص، یعنی کمی کمن و کیفن مشخص شده. اما توی رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رابطه اون کیفی و سطح رابطه را رساله حقوق به نحو احسن تبیین کرده. لذا اگر بخوایم بگیم در یک نظام اجتماعی اسلامی حقوق اجزاء جامعه نسبت به همدیگر و وظایفشون چیه، شما میتونید رساله حقوق را مطرح کنید و اون را بیس کار قرار بدید، و لذا گفتیم بر اساس اون فقه ما یک معنای دیگری پیدا کرد، از اون حالت خشک و بیرمق و بدون فهم فلسفه بیرون میاد. دقیقا ما به فلسفه خیلی از احکام در اینجا با نگاه به رساله حقوق امام سجاد میتونیم به دست بیاریم. خب پس تا اینجا گم شده ما در نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده دقیقا میچرخه روی تعیین ارتباطات و خطوط ارتباطی از یک طرف، و دیگر تبیین اون سطح ارتباط و وظایف مترتب بر این سطح از ارتباط. دیگه در اینجا تقریبا دیگه بحث نظام خانواده برای ما مثل یک نقشه، الان نقشه ایست که از سربسته نیست، مشخصه ما دنبال چی باید باشیم، لذا این بحث به اون بحث روشیمون ارتباط داره. شما گفتیم روش دستیابی به نظام خانواده یا به نظام اجتماعی، در روش دستیابی تا شما صورت مسئله رو خوب باز نکنید شما نمیتونید وارد اون حل اون مسئله بشید. ما الان با این تعبیر و این توضیحاتی که دادیم در حقیقت صورت مسئله رو تبیین کردیم، یعنی شما میتونید رو کاغذ بیارید، یه خانواده اعضای خانواده چه رابطی با هم دارن و چه وظایفی و حقوقی نسبت به هم دیگر دارن. به این ترتیب شما اینجا یک الگو میتونید بدید برای زندگی یک خانواده مطلوب و بر اساس اون میاییم این الگو رو در جامعه تعمیم میدیم با حذف خصوصیات. خصوصیات خانواده دیگه حذف میشن، میمونه اون مسارب عامی که مشترکه بین خانواده و بین جامعه. و به این ترتیب در یک کلام اینجوری باید بگیم، بگیم که جامعه و خانواده هر دو بر اساس روابط میان اعضای آن شکل میگیرن. یعنی روابط اون عصب و اون ستون فقرات جامعه یا خانواده است، فرقی نمی کنه. روابطی که میان افراد خانواده یا افراد جامعه هست، اون روابط و اون ارتباط اینها را جامعه کوچک یا جامعه بزرگ جامعه است. یعنی جامعه بودن بر اثر محور وجود ارتباط اینا جامعه میشن. حالا این ارتباطات مثلا توی بیاییم تو جامعه چند جور روابط داریم. یه روابط تکوینی داریم که همطور که قرآن فرمود از بس من هما رجالا کثیرا نساء، رابطه والدیت و مولودیت و بعد رحمیت تا برسیم مثلا 7 نسل، 8 نسل، 20 نسل، 40 نسل. اینا همشون ارتباط خونی دارن یا ارتباط سببی دارن یا ارتباط رضایی دارن. این روابط اینها را با هم چیکار کرده؟ جمع کرده، شدن یک جامعه. در درون اینها یه ارتباط دیگه هست، مثلا ساداتی که خیاط هستن، پارچه فروشای سادات، بگیم دکترای سادات، داروسازای سادات. این یه رابطه جدیدیه، یه رابطه فیما بعده که بر اساس حرفه و فن اینا یه مصلحت مشترک پیدا کردن. اینا هم از لحاظ نسب سببی اینها با هم مرتبطن، نسبی سببی، و هم یه رابطه کاری دارن، رابطه مضاعف میشه. لذا امام سجاد علیه السلام همه این روابط را تحت پوشش اون رسالش قرار داده، هم این روابط این چنینی صنفی و هم اون روابطی که برمیگرده به سبب و نسب و رضا و امثال اینا. خب پس بر این اساس ما در نظام خانواده یا نظام جامعه، نظام اجتماعی دنبال این گم شده باید بگردیم چه جور ارتباطاتی هست، چه نوع ارتباطاتی میان افراد هست و اقتضای هر رابطه چیه. اقتضای هر رابطه اقتضاش چیه؟ در دو بود، در بود وظایف و حقوق. این مدیریت میکنه ارتباط من را با دیگران، میدونم چی بر من هست، چی برای من، چی بر من هست، و اون وقت من اگر به این مقید شدم و اون هم به این مقید شد، هیچ وقت استکاک و درگیری. یعنی دیدید افرادی که خیلی توقعشون بالاست، حقش نیست، توقعش بالاست، سنش بزرگتره، خب گفته احترامش بذار، اما یه توقع باید بیاد دست منو ببوسه، کی گفته احترامت باید بذاره، اما تا دست بوسیدن این باید پیش بیره، کی گفته؟ مثل میزنیم ها. به همین خاطر ما میبینیم که نقشه را خیلی روان میشه و شفاف میشه برای رسیدن به این. خب یه بحث دیگری هست که اونو دیگه امروز نمیرسیم، که شهید سعد اونو در مدرسه قرآنی مطرح کرده، قوانین حاکم بر این ارتباطات. اینو باید بر جلسه آینده شنبه یاد آوریم کنیم. اونجا قوانین حاکم بر این ارتباطات شهید سعد در اونجا بحث مفصلی داره، سنت های الهی و سنت های تکوینی، که بعد این سنت ها رو طبقه بندی میکنه شهید سعد به ثابت و متغیر، و بر اساس اون احکام ثابت و متغیر معنا پیدا میکنه و ضرورت پیدا میکنه.
این که ما نظام جامعه خانواده رو بیاییم بیان بکنیم، بعد این نظام جامعه خانواده تو همه خانواده ها تسلیم ناشیم، بعد از این نظام جامعه خانواده یک نظامی درست بشه، نظام جامعه اسلام. مشکل اینجاست که ما میگیم نظام جامعه، اما اون خطی که داریم میگیم به این نظام جامعه خانواده که به اون نظام جامعه اجتماعی برسه، این خط از کجا میاد؟ از فقه همون میاد یا اینکه نه الان این جامعه خانواده از این فقهی که ما داریم میگیم خط میگیره، یه خانواده به زیر بار این فقه ما نمیره؟ من ممکنه مثلا از این 5 تا خانواده 3 خانواده بیان این خطگیری رو بکنن. بعد این نظام جامعه اجتماعی آیا میتونه امر بکنه به این نظام جامعه خانواده در حالی که خود نظام جامعه اجتماعی از نظام جامعه خانواده درست شده؟
نه، این الان تعبیرتون سوالتون خوبه ولی تعبیراتتون کمی باید دستکاری کنید، دقیق نیست. نظام جامعه، نظام اجتماعی اینه که از خانواده نظام، نه جامعه از خانواده برآمده و خانواده نظام میخواد، جامعه هم نظام میخواد. خانواده در یک مقیاس کوچکتری از مقیاس جامعه نظام میخواد، چون سطح یعنی تعداد افراد و روابط مشخصتر محدودتره. در جامعه شما تعداد افراد و ارتباطات خیلی گسترده تره. خب یعنی اون اگر شما بین حتی دو تا بچه دو قلو دو جور اشتها، دو جور مثلا ذوق میبینید، شما پدر باید مدیریت کنید این اختلاف را و نگذارید اینها با هم به کشمکش برسن علی رغم موجود اختلاف. حالا در یک سطح مدیریت جامعه 80 میلیون باید آدم و ذوق باید مدیریت بشه. توجی؟ حالا در این سطح اگر در خانواده مثلا شما بعد از اختلافات رو تونستید ازش گذر کنید و اونا گذشت کنن، رو بعد اختلافات اونا متمرکز شدن، شما نتونستید مدیریت کنید، چیکار میکنید؟ اخراج میکنید؟ تحمل میکنید؟ راضیشون میکنید؟ چگونه اینها را مثلا راضی میکنید؟ دیگه این به مدیریت شما رفت داره. تو سطح جامعه هم همینطور 80% میگه حجاب، 20% میگه زده من حجاب نمیخوام. وظیفه اینجا مدیریت جامعه، کلان جامعه چیه؟ چه کار باید بکنه؟ اینجاست که معلوم میشه که سطح مدیریت جامعه هم گسترده تره هم سختره. ولی اونجا مدیریت میخواد، اینجا مدیریت میخواد. اونجا اختلاف هست، اینجا هم اختلاف هست، یعنی این مشترکات وجود داره. اینجا با هزینه کم شما مشکلات حل میکنید، اونجا ممکنه با هزینه های خیلی زیاد مجبوری. خب پس نگیم نظام جامعه از نظام خانواده، هر دو نظام میخوان و هر نظامی به تناسب اون زیر مجموعهش باید همخوانی داشته باشه. اگر نظام مثلا ما 80 میلیون هستیم و مثلا فرض کنید 30 نهاد توی این جامعه هست، شما نمیتونی نظام بیاری که فقط 15 نهاد رو تغذیه کنه و 15 نهاد رو اهمال کنه.
پس نظام جامعه اسلامی ما نمیتونیم بگیم.
نه نظام
حالا جامعه‌ای که حالا حال فرماست بعد این نظام جامعه خانواده چارو این خانواده چه خانواده هایی هستن؟ ممکنه اختلافی باشه دیگه. حالا بعضی حالا هم جامعه خود ما بعضی لایک هستن، بعضی شیعه هستن، بعضی سنی هستن.
حالا این مرحله بعده، ما الان تو مرحله نظریه پردازی هستیم، میگیم که این خانواده نظام میخواد، جامعه نظام میخواد. نظام درست چه جور نظامیه که خدا طراحی کرده؟ میگیم نظامی که بر اساس این آیتم ها داره شکل میگیره. حالا آقا نظام جامعه ما الان چه جور جامعه هست یا نیست؟ چه کار باید بکنیم اگر به اون الگوی مطلوب برسیم؟ الان تو مرحله گذر هستیم یا نه اصلا کلن دوریم؟ اونو یه مباحث واقعی عملیاتیه فی ما بعده، یعنی اول شما نقش، ما الان داریم نقشه را میکشیم، شما سریع تو نقشه را میگن وسط نه دعوا نکنیم، ما نه وسط تو نقشه را میگیم ها حالا این چه کار کنم، این چه کار کنم. این مرحله بعده. حالا یه قصه کوتاهی من میگم، شاید اینجا به درد بخوره. آیت الله آصفی خدا رحمش کنه فرمود یه بنده خدای خیلی گرسنه‌اش بود، پول هم نداشت، گفت چه کار کنم که هم حرام نخورم هم سیر شم. رفت وارد یک رستورانی شد و گفت غذا خواست، بار اول، بار دوم، بار سوم هی غذای متنوع خواست و بار چهارم باز غذا درخواست کرد. حالا بار چهارم این نقشش این بود، تا جام و غذا رو آورد، یه سوسکی جیبش در آورد گذاشت رو غذا، رفت پیش صاحب رستوران گفت آقا اینجوری به مردم غذا میدن؟ ها اون پایده بود، ایرا توجه بود که این یه آدم فلک زده یه که حالا، ولی اینش که نگه خونده بود این بیاد این کار حالا بیاد بگه مثلا آقا من ندارم، اما این کار بد انجام داد، مشتری های دیگری میپروند. سریع گفتش ببینید فهمید افرد بشه برو برو پول نخواستی، بیرونش کرد و یه رندی اونجا نشسته بود گفت چرا بشه خوبیه این نقشه راه خوبیه برای پیدا کردن راه بتونیم غذای مجانی بگیریم. رفت التماس کرد آقا یه سوسک دیگه نداری به من بدی؟ گفت ببخشید یه مگس دارم گوشتم برای چای خوردن. این بیچاره گفت خب فکر خوبیه. فردا رفت دنبال سوسک میگشت توی شهر، سوسک پیدا نکرد، یک موش مرده گیر ور گوشت تو جیبش، گفت حالا با موش ما این کارو میکنیم. رفت رستوران رستوران شد، آخر وقت هم رفت، اون اول وقت رفته بود، آخر وقت هم غذا تموم شده بود، هرچی درخواست کرد گفت آقا غذا نداریم. موشه داره گفت آقا من اینه کجا بذارم؟ خب حالا شما با ما اینجوری تعامل نکنید، بذار این نقشه راه بریم، روش رسیدن به نظام پیدا کنید، بعد بیایید بگید که خب آقا ما هم با این جامعه چی کنیم. الحمد لله رب العالمين.